کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه نوامبر 2021 برابر با 16 آبان ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. برنامه رو اول با یک ترانه از گلازین شروع می‌کنیم. بترس از من و توجهتون رو به دنباله برنامه جلب میکنم که گفتگویی با خانم لادن بازرگان تنظیم شده.
با ادام گل و قطر چکاوت نمیتونی به ترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله. به ترس از من
ترس از من، من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس
دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم. بترس از من اون پروانه هستم، بترس از من که آزادی صدامه، بترس از من شب ترسوی بزدل به جای خون اراده تو رگامه، بترس از من،
شنوندگان ارجمند توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو با خانم لادن بازرگان که ایشون خواهر جانباخته بیژن بازرگان هستند. مثل خیلی از هموطنان ما هزاران که در 67 بیش از 5000 نفر تخمین زده شده که جان باختن توسط جمهوری اسلامی، روز دوم نوامبر یک کمپین اعتراضی در مقابل کالج اوبرلین در اوهایو برگزار شده بود توسط خانم لادن بازرگان و گروهی که با ایشون همکاری میکردند، کنشگران حقوق بشر بودند. درود بر شما خانم لادن بازرگان و با سپاس از اینکه این فرصت رو ما دادین که بتونیم در مورد این کمپین با شما صحبت بکنیم.
منم سلام و درود میفرستم به شما و به همه شنوندگان عزیزتون.
با سپاس از شما، شما یک کمپین برگزار کردید به عنوان کمپین عدالت و این کمپین عدالت برای قربانیان محلاتی بوده که من خدمت شنوندگان بگم محمد جعفر محلاتی که الان در همین کالج اوبرلین مشغول به تدریس هستش، سفیر سابق سازمان ملل بوده، از طرف ایران در سازمان ملل بوده و البته مخالفت هایی هم داشته با بهایی ها و یهودی ها و فکر میکنم که این کمپین هم در رابطه با این که محلاتی الان به عنوان استاد استخدام شده و داره تدریس میکنه در دانشگاه انجام شده باشه. اگر ممکن لطف کنیم بر ما توضیح بدید که چگونه شد که این کمپین برگزار شد و چرا دوم نوامبر، چه مناسبتی بود که در این رابطه روز دوم نوامبر شما این کمپین رو برگزار کردید؟ لطفا بر ما توضیح بدید. مقدارم در مورد شخصیت و کارهایی که این محمد جعفر محلاتی انجام داده برای شنوندگان ما بازگو کنید.
خیلی متشکرم. در سال 2019، آخر سال 2019، به مناسبت 30 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، سازمان عفو بین‌الملل گزارش خیلی مهمی بیرون داد به نام اسرار به خون آغشته و در اونجا توضیح داد که چرا کشتار 67 جنایت ادامه داری است و هنوز هم باید همه سران رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم کرد و پای محاکمه کشون به خاطر این کار. در اون گزارش از محمد جعفر محلاتی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل نام برده شده بود و اون رو به خاطر انکار و لاپوشانی این جنایت به کشتار علیه بشریت متهم کرده بود گزارش سازمان عفو بین‌الملل. ما نام این آقا رو گوگل کردیم و متوجه شدیم که در دانشگاه اوبرلین که یکی از قدیمی ترین و لیبرال ترین دانشگاه های دنیاست داره تدریس میکنه و به عنوان پروفسور صلح و دوستی معروف شده. خب این اصلا قابل قبول نبود. ما نامه‌ای تهیه کردیم به وسیله وکیلمون آقای کاوه شهروز در کانادا که از وکلای حقوق بشر هستند و در ایران تریبونال یکی از دادستان‌های دادگاه ایران تریبونال بودن و در خود کانادا هم موفق شدن با کمک عده‌ای دیگری کشتار 67 رو به نام جنایت علیه بشریت ثبت بکنن و خودشون هم داییشون رو در کشتار 67 از دست دادن. نامه ای نوشتیم به دانشگاه اوبرلین و بیش از 600 نفر این نامه رو امضا کردن. 630 نفر از 53 نفر از خانواده های جانباختگان و زندانیان سابق سیاسی و بقیه افراد حقوق بشری، انسان های از همه ملیت ها که دلشون برای آزادی و عدالت اجتماعی میتپه و مخالف بودن با چنین جنایتی، نامه ما رو امضا کردن و به دانشگاه فرستادیم به این امید که دانشگاه به ما جواب خواهد داد و این آقا رو اخراج خواهد کرد. ما سه خواسته داشتیم. اول اینکه توضیح بدن از چه سیستمی استفاده کردن که اصلا چنین جنایتکاری رو تونستن استخدام بکنن، که این سیستم رو تصحیح کنن. دوم اینکه این رو اخراج بکنن و سوم اینکه از خانواده ها عذرخواهی بکنن برای اینکه چنین کسی رو در حدود 12-13 سال گذشته بهش اجازه تدریس دادن. متاسفانه دانشگاه اصلا به ما جواب نداد. خانم انبر رئیس دانشگاه با یک بی‌اخلاقی تموم همه ما رو در روی توییتر بلاک کرد. بلافاصله هر کسی که ازش در این رابطه می‌پرسید، حتی وکلای حقوق بشری گردن کلفتی از کشورهای دیگه می‌گفتن چطور چنین چیزی ممکنه، همشون رو بلاک می‌کرد و حاضر به پاسخگویی نیست. ما حدود یک سال خوب صبر کردیم. ترم گذشته بهش اجازه تدریس ندادن به خاطر تحقیقاتی که داشتن میکردن. این ترم متوجه شدیم که بهش اجازه تدریس دادن، 3 تا کلاس داره درس میده و این دیگه قابل قبول نبود. و چون پندمیک هم آروم شده دیگه، همه واکسن هامون رو زدیم، فکر کردیم که به جلوی دانشگاه بریم و علیه او تظاهرات کنیم. درو میخواست که برای 9 اکتبر بریم که سالگرد نامه‌ای که نوشتیم، ولی متاسفانه دانشگاه خودش هفته اول اکتبر باز میشد و به این دلیل فکر کردیم که دانشجو، خب به خصوص دانشجویان کلاس سال اول، همه درگیر این هستن که چجوری ثبت نام کنن، کدوم کلاس ها برن، کجا برن، فرصت خوبی نیست، خودشون درگیر مسائل خودشون هستن. درش یک ماه عقب انداختیم. دوم نوامبر اونجا رفتیم که روز سه شنبه هم باشه، چون سه شنبه ها 3 تا کلاس تدریس میکرد. امیدوار بودیم که در خود دانشگاه جلوش بیستیم، ولی متاسفانه از روی اینترنت درس میده، حاضر نشد به دانشگاه بیاد و ما روبرو بشه. ولی خب ما موفق شدیم که صدای خودمون رو به گوش مسئولین دانشگاه و دانشجویان این دانشگاه و مردم شهر برسونیم که از این پیروزی خیلی خوشحالیم.
پس این که شما این تظاهرات رو به جلوی دانشگاه اوبرلین بردید به این علت بود که فکر میکردید که اون حضور داره و میخواستین که بتونین این حرکت رو علیهش نشون بدین به دانشجویانی که اونجا بودن. خب بعد به چه صورت بود وقتی که از نظر آنلاین تدریس میکرد؟ آیا بعد شما تونستین با دانشجویان دانشگاه تماس برقرار بکنید و بعد ببینین که این کار شما چه دستاوردی داشته، بازخوردش برای دانشجو چگونه بوده؟
بله، میگم دیدن خودمون، برخورد با خودمون در دانشگاه یکی از جنبه های این حرکت بود. ما بیش از همه مسئلمون این بود که از سکوتی که در اطراف این قضیه در اون شهر و در بین دانشجویان بود ما بیشتر دلخور بودیم. متأسفانه دانشگاه خیلی قدرتمند، یک دانشگاه خصوصی که یکی فکر میکنم از 19 گرون‌ترین دانشگاه آمریکاست و پول و اینا هم زیاد داره، اجازه تبلیغات اینا به ما نمیداد. ما تلاش کردیم در روزنامه خود شهر یه صفحه تبلیغات بخریم، روزنامه زیر بار نرفت، گفت ما هیچ کاری اجازه نمیدیم به روزنامه اولین شهر بزرگ نزدیکشون، چون یه شهر خیلی کوچیکه در ایالت اوهایو وسط امریکا، اولین شهر بزرگ نزدیک شهر کلیولند، از روزنامه کلیولند خواستیم که یه صفحه ادنما به فروش اول. خیلی با استقبال کردن، گفتن 12,000 دلار. ما گفتیم باشه، ما پول رو میریم، میخواستیم حالا فاندریزین کنیم، پول رو جمع بکنیم، ولی از وقت رفتن گفتن که نه، ما اجازه نمیدیم همچین تبلیغاتی رو. یعنی میخوام بگم که همه جوری دانشگاه هم جلوی ما وای میستاد و جلوی صدای ما رو به بقیه میگرفتنش. برای ما خیلی مهم بود که به خود شهر بریم که مردم ما رو ببینن، کسانی که خودشون یه عزیزی رو از دست دادن. خانم فاطمه بیشتادیان که یکی از کسانی که با ما کمک میکنه، اتفاقا اون هم در همون کلیولند در ایالت اوهایو زندگی میکنه، 8 ماهه بود که با پدر و مادرش دستگیر شد. در سال 60 پدر و مادرش رو هر دو رو کشتن و ما خیلی دلمون میخواست که اینها ما رو ببینن، مردم حضور ما رو احساس کنن، چون واقعا ما احساس میکنیم که به خصوص امریکایی ها چون خودشون شیطان رو ندیدن و با یک حکومت دیکتاتوری و تمامیت ها مواجه نبودن، متوجه نمیشن که ما چی میگیم وقتی که ما صحبت از کشتار 67 این چیزا میکنیم. اینه که برای ما حضور در اونجا خیلی مهم بود و خوشحالیم که رفتیم، برای اینکه ما سعی کردیم زودتر بریم. کمپین عدالت برای قربانیان محلاتی از ایالت‌های مختلف چند نفری رفتیم، بچه‌ها هم که اونجا بودن اومدن، شنبه یک شنبه دو شنبه تو خود شهر خودمون رفتیم فلایر پخش کردیم، با مردم حرف زدیم، تو کافی شاپ دانشگاه نشستیم با دانشجو صحبت کردیم و روز دوشنبه توی کتابخونه شهر یه برنامه گذاشتیم، سخنرانی کردیم راجع به کشتار 67 و نقش محلاتی در اون، و عصرم رفتیم توی یه رستورانی نشستیم طبقه بالا و به همه اطلاعیه زده بودیم که بیاید با ما حرف بزنید، که در اون جلسه سه تا از نویسندگان روزنامه خود دانشگاه که یکیشون هم نصفش ایرانی و بهاییست و قبلا هم در رابطه با محلاتی نوشته بود، با ما تماس گرفته بود، در این رابطه نوشته بود، اون پخش کرد صحبت‌هایی رو که محلاتی در رابطه با بهائیان کرده در مورد بهائیان با بی اخلاقی تمام در سازمان ملل، وقتی که بهش اعتراض می‌کردن که شما دارید بهائی‌ها رو می‌کشید، گفته بود که اینا دین نیستن، یک فرقه هستن، و گفته بود که چطور در آمریکا شما اجازه دارید فرقه ها رو محدود بکنید و کسانی رو که کودک آزاری میکنن بکشید، ما هم داریم همون کار رو میکنیم، یعنی واقعا بهائی‌ها رو به کودک آزاری و آزار جنسی بهشون همچین تهمتی زده بود. در هر صورت این سه تا خبرنگارا هم اومدن، از جمله دانشجویانی بودن که اومدن با ما صحبت کردن، حدود یه سه ساعتی ما اونجا نشسته بودیم با افراد مختلفی که می اومدن حرف زدیم، و روز بعد هم که تظاهرات داشتیم خیلی از دانشجو اومدن از کنار ما رد شدن، ما متاسفانه دانشگاه جلوی ما سنگ انداخت، نمیخواست ما اجازه تظاهرات بده، ما از پلیس شهر اجازه تظاهرات گرفتیم و وقتی که به منطقه رفتیم متوجه شدیم که پلیس شهر فقط به ما پیاده رو داده، ما دلمون میخواست که اون محیط چمن پشت رو هم داشته باشیم، چون میخواستیم صحنه رو به صورت خاوران صحنه آرایی کنیم، 200 تا عکسای جان باختگان کشتار 67 رو با خودمون برده بودیم و گل و اینا میخواستیم روی چمن آقا و عکس‌ها رو بذاریم و گل بریزیم که این صحنه رو برای همه تداعی کنیم، که دانشگاه به ما گفت اجازه ندارید از چمنهای ما استفاده کنید. با پلیس شهر هم که صحبت کردیم، پلیس هم گفت خب این یه دانشگاه خصوصیه، این چمنها هم یه محیط خصوصی، اونا حق دارن به شما بگن که تو محله اونا نمیتونید وارد بشید، اگر اونا به ما زنگ بزنن ما باید شما رو دستگیر کنیم. ما گفتیم که باشه، مقدار راجبش مشورت کردیم، می نشستیم که ارزشش رو داره، در نتیجه این چمنها رو به تصرف خودمون در آوردیم، رفتیم و عکس هامون رو گذاشتیم، پوسترامون رو آویزون کردیم، اینا اون دست خیابون 5 6 تا ایستادن از مدیران دانشگاه، اصلا بازم ما وارد صحبت نشدن، ولی اشکالی هم ایجاد نکردن، یعنی به پلیس زنگ نزدن و برامون مشکلی ایجاد نکردن. دانشان مختلف اومدن رد شدن، اسماشون و ایمیلاشون در اختیار ما گذاشتن، با ما ابراز همدلی کردن و فکر میکنم حدود 200 نفری بالاخره اومدن و رفتن، و در دو ساعتی که ما اونجا برنامه داشتیم 16 نفر افراد مختلف صحبت کردن، تقریبا به جز دو نفر هر کسی که صحبت کرد یا از خانواده های جانباختگان بود و یا از زندانیان سیاسی سابق، به دو نفر دیگه که اجازه صحبت دادیم، یکیشون خانم ملیسا لندو بود که از دانشجویان سابق این دانشگاه، از اولین کسانی که به کمپین ما از کمپین ما حمایت کرد، و 12 تا دانشجوی دیگر هم پیدا کرد، دانشجویان سابق رو که از ما حمایت کنن، اون در حمایت از ما چند جمله گفت، و نفر دیگه خانم نازنین انصاری بود از کیهان لندن که ایشون در به نمایندگی از طرف مشروطه خواهان صحبت کردن در رابطه با جنایت های رژیم در سالهای 58-59 هم، که بدون هیچ دادگاهی عادلانه‌ای و یا حق داشتن وکیل سران شاه و ارتشیان و بقیه افراد رو کشتن، در اون رابطه صحبت کرد. یک پسر بهایی صحبت کرد، آرش پارسا صحبت کرد از پدرش که از بهاییان بود، از نماینده بهاییان بود، کشته شده بود، و یا آقایی که پدرش از چی بهش میگن، آقای دکتر نامدار بقای یزدی، از پدرشون بودن که از نمایندگان مجلس بودن، اعدام شده بودن، و افراد مختلف دیگه. رویا قیاسی از خواهرش گفت که اعدام شده، خانم رضوان مقدم از همسرش گفت که اعدام شده، افراد مختلف و این فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود روی دانشجویان. و روز جمعه روزنامه دانشگاه که اومده بیرون سه تا مقاله مختلف در رابطه با تظاهرات منتشر کردن، از جمله تیم ادیتورها، تیم نویسندگان روزنامه دانشگاه در حمایت از ما مطلبی منتشر کردن، دانشگاه رو محکوم کردن به خاطر اینکه حاضر نیست با ما وارد صحبت بشه. دانشگاه اعلام کرده بود هفته پیش، وقتی که دانشگاه فهمید ما تظاهرات گذاشتیم، حدود دو هفته پیش اعلام کرد که ما به شکایت اینها رسیدگی کردیم، تحقیق کردیم راجع به محلاتی و محلاتی هیچ گناهی انجام نداده. محلاتی در رابطه با این جنایت نمیدونسته در زمانی که در سازمان ملل بوده. انگار که چنین چیزی ممکنه آدم نماینده یک کشوری در سازمان ملل باشه و ندونه که در کشور مطبوعش چه میگذره. در صورت ما اون رو جواب داده بودیم و 8 ماه صحبت‌های محلاتی رو لیست کرده بودیم، تمام کتمان‌ها و انکارهایی که می‌کرد در سازمان ملل رو، و دانشگاه در جواب ما چنین مطلب واقعا دروغی رو منتشر کرد که ما این رو محکوم کرده بودیم از قبل و گفته بودیم که اصلا تحقیقات شما رو قبول نداریم، شما بدتر از رژیم جمهوری اسلامی عمل کردید، از اون رژیم ما انتظار چنین کارهایی رو داشتیم ولی نه از شما که یک دانشگاه لیبرال چپ هستید. و کاری که کردن دانشجویان، همین ادیتورهای روزنامه از ما حمایت کردن و در اونجا نوشتن که این تحقیقات شما قابل قبول نیست، به ما بگید که چه کسی، یعنی درست حرفای ما رو تکرار کردن، به ما بگید که چه کسی تحقیقات رو کرده، چه شیوه های استفاده کرده، به چه مدارکی استناد کرده که یک همچین چیزی میگید، و گفته که درد و رنج این خانواده ها رو دریابید و متوجه باشید که اینا به شما چی میگن. و به دانشجویان و پروفسورهای دانشگاه گفتن که شما چطور حاضرید برای مسائل بسیار کوچکتری دخالت بکنید و صدای اون جمع باشید ولی از این خانواده ها حمایت نکردید و از اونها خواستن که بیان از ما حمایت کنند. ما خیلی خوشحالیم از این پیروزی بزرگی که به دست آوردیم.
یعنی شما از نتیجه این تظاهرات راضی هستین؟
ولی نتیجهش به نظر من خیلی بوده. ما سه شنبه تظاهرات کردیم، پنج شنبه یک همچین حمایتی از کل تیم خبرنگاران دانشگاه گرفتن چیز کوچکی نیست. مسلماً ما هنوز راه بسیاری در پیش داریم تا اخراج این آدم از دانشگاه، چون قوانین آمریکا اینطوریه که کسی که بهش میگن تنر پروفسور، کسی که 10 سال تدریس کرده به عنوان پروفسور دیگه و این مقام تنری رو بهش دادن، این مقام دادن واقعا کلمه فارسی تنر چیه، مقام پروفسور دائمی رو بهش داده باشن، نمیشه اخراجش کرد، چون میخواستن که آزادی بیان در دانشگاه حفظ بشه و پروفسورها نگران نباشن از اینکه به قدرت اعتراض بکنن و یا انتقاد بکنن. یک همچین قانونی وجود داره و الان دانشگاه با این معضلم روبروست که نمیتوننم مثلا اخراجش بکنن، باید واقعا مثلا یک بهون، مثلا اگر به یک کسی تجاوز کنه میتونن اخراجش کنن، ولی اینکه یکی بیاد مثلا شکایت کنه بسیار مشکله. در نتیجه اونها هم توی موقعیت بدی قرار گرفتن، ولی اینکه دانشجویان اینجوری از ما حمایت کردن، خود مردم شهر با حضور ما مثلا مشکلی نداشتن و خود ما رو دیدن و صدامون رو شنیدن، میدونید. ولی البته میگم یه مبارزه‌ای که باید ادامه پیدا بکنه و تا وقتی که معلاسی از این دانشگاه اخراج نشه ما به تلاش‌های خودمون ادامه خواهیم داد.
آیا از طریق قوانین بین‌المللی یا یک مراجع قانونی نمیشه کاری انجام داد؟
نه، متاسفانه ما با وکلای بسیار زیادی صحبت کردیم و این مسئله رو بررسی کردیم. چندین تا مشکل وجود داره. مهمترینش اینه که قوانین قضایی دنیا متاسفانه جوری نوشته شده که نمیشه دنبال چنین جنایتکارانی رفت. خود آمریکا یک سری قوانینی داره که کسانی رو که نسل‌کشی میکنن و یا جنایت علیه بشریت میکنن بشه محکوم کرد، ولی اونا کسایی هستن که نقش مستقیم دارن، یعنی به خصوص از این قوانین استفاده شده. مثلا وارلوردها، این رهبران قیام‌های مثلا آفریقا رو که مثلا در آفریقا جنایت میکنن، بچه‌ها رو میارن ارتشی بکنن که هم دیگه رو بکشن و اینا، اونجا آدم‌ها رو که نقش مستقیم دارن معاشره کشیدن، یه کارایی میشه علیهشون کرد. ولی این چون دیپلمات بوده و به عنوان سفیر یه کشور مطبوعش رو رپرزنت میکرده، خیلی کار مشکل تریه. ولی در هر صورت ما از همه زاویه ها داریم به قضیه نگاه میکنیم و تلاش های مختلفی رو داریم انجام میدیم. همین تظاهرات اینا باعث شد که مثلا یه نفر به ما یه ایمیل زد، یه ایمیل با یه ایمیل آدرس خیلی مخفی که نمیدونیم کیه، یه اطلاعات خیلی جالبی به ما داد چند روز پیش. ما هنوز فرصت نکردیم روی اطلاعات اون کار کنیم و چیز کنیم، یعنی یه سری اسامی بهمون داده، یه سری اطلاعات داده در مورد نحوه استخدام این آدم که مثلا میتونیم از اون استفاده کنیم. به طور کلی میگم حالا بعد رفت به جلو و دید که دیگه چه اطلاعاتی به دست میاریم که بتونیم دانشگاه رو تحت فشار قرار بدیم.
حالا برنامه‌های آینده شما چی هست در این رابطه؟
برنامه آیندهمون اینه که متاسفانه در آمریکا حرف آخر رو پول میزنه دیگه. ما باید به فکر این باشیم که چه کسی داره به این دانشگاه کمک مالی میکنه و اینکه آیا، چون میگم دانشگاه خصوصیه، اینکه آیا از دولت فدرال آمریکا پولی میگیره یا نه. البته حداقل یک کمک از دولت فدرال رو در آوردیم، 2.5 میلیون دلار از یه دولت فدرال گرفته. به خاطر اون کمک مالی ما میتونیم بریم به چیز شکایت کنیم، به نمایندگان مجلس اون شهر، به این دلیل بخوایم که یه هیرینگ بذارن، یه موضوع تحقیقاتی بذارن مثلا در مجلس اون ایالت، چون دولت امریکا فدراله، اون ایالت خودش مثلا یه چیز تحقیقاتی بذاره و این بودجه رو قطع کنن. اجازه اگر که مثلا ما پیروز بشیم مثلا این بودجه رو قطع میکنن، این پول بهش نمیدن و به دنبال این هستیم که بریم ببینیم دیگه کسانی که به این دانشگاه کمک مالی میکنن، آدمای متمولی که پولهای کلونی به این دانشگاه میدن چه کسانی هستن، از اونها هم بخوایم که کمکهای خودشون رو متوقف بکنن تا وقتی که دانشگاه به این مسئله رسیدگی بکنه. فکر میکنیم که این یه حرکت خیلی مهمی خواهد بود که دانشگاه مجبور بشه انتخاب کنه بین پول و بین حمایت از یک جنایتکار.
به هر حال ما میدونیم که این افرادی که به عنوان دیپلمات در کشورهای دیگه هستند، اینها همه ایجنت هایی هستند که نقشای دیگه هم بازی میکنند، مأمور هستند، فقط یک سفیر نیستند. آیا از این طریق نمیشه مدارکی علیهش جمع آوری کرد و به این مقامات نشون داد و ثابت کرد که این فقط مثلا یک سفیر ساده نبوده و یا فقط یک استاد نیست، در کنارش کارهای دیگر هم انجام داده و میده؟
بله، یکی از کارهایی که ایشون کرده این، چون هم پدرش هم پدر بزرگش آخوند بودن، در سال 2000 وقتی که پدرش فوت کرده اومدن ردای پدرش رو به این آدم اهدا کردن و این آقا پوشیده مثلا حجت الاسلامه و در شیراز 6 ماه در شیراز زندگی میکنه، 6 ماه در اینجا در شیراز نقش حجت الاسلامی داره و مردم درس اخلاق میده. اتفاقا یکی از بحثایی هم که من اینجا داشتم با کمپین ما داشت با کسانی که باشون برخورد میکردیم، چه مردم شهر، اتفاقا رفتیم کرسی دانشگاهی که این آقا بهش تکیه زده به نام اولین رئیس زن این دانشگاهه، خانم نانسی دایس کروم، اولین زنیه که در این دانشگاه ریاست رو به عهده گرفته و متاسفانه چند سال پیش از تومور مغزی مرده. در دوران خاتمی این زن رو گول زدن، بردن ایران و بهش چهره خیلی خوبی نشون دادن. اون علاقمند شده بود به ایران و دلش می‌خواست که یه قسمت مطالعات خاورمیانه بزنه و چند نفر داستان مثلا رزمه دادن که استخدام بشن. این آدم یکیش بود، اینو انتخاب کرد به خاطر علاقه‌ای که به خاتمی اون تیم پیدا کرده بود. من قبل از اومدنم روز جمعه رفتم در خونه همسرمون آقا در اون شهر و با همسرش صحبت کردم و گفتم که زن تو اشتباه کرد، اینها رو نشناخته بود و الان اگر الان زنده بود و صدای ما رو شنیده بود مسلماً این اشتباه خودش رو جبران میکرد. شما باید شرمنده باشید که این آدم روی کرسی زن شما نشسته و درس میده، برای اینکه در نقش یک آخوند در اون 6 ماهی که در ایرانه باید به مردم بگه که دختر 9 ساله رو میشه شوهر داد، که یک مرد میتونه 4 تا زن داشته باشه، که زن نصف یک انسانه و شما نباید به همچین آدمی اجازه بدید که بر چنین کرسی که اسم همسرتون رو داره تکیه بزنه. و اون خیلی از این صحبت‌های من ناراحت و منقلب شد و حالا قرار شد براش مدارک دیگری بفرستیم. و کار دیگه‌ای هم که کردیم، بنیاد علوی که در واقع لانه جاسوسی، یکی از لانه‌های جاسوسی ایران جمهوری اسلامی در امریکا بود که تحت تعقیب FBI و الان درش رو بستن، $100,000 به دانشگاه کلمبیا، دانشگاه پرینستون و دانشگاه مکگیل کمک مالی کرده که ما مدارکش رو داریم. کلمبیا اولین جایی که نگار رفت تدریس بکنه، پرینستون دومیشه، مکگیل هم جایی که دکتراش رو گرفته. تنج ما دنبال اون مسئله هم هستیم که بریم یه سری چیزای دیگه رو در بیاریم. خیلی فعالیت های به قول خودش خیرخواهانه داره، توی چندین سازمان غیرانتفاعی هم اینجا تو آمریکا به شیوه های مختلف بهش وابسته است که ما داریم سعی میکنیم اون وابستگی ها رو هم در بیاریم و ببینیم که به کجا میرسیم. من تا میگم کار آسونی نیست که اینا همه یک مبارزاتی که داریم انجام میدیم و باید دید که به کجا میرسه. متاسفانه چون شعارش شعار صلح و دوستی و این هاست، خیلی به چهره خوبی از خودش نشون داده. اینه که کار ما کار آسونی نیست، ولی ما همه سعی خودمون رو داریم میکنیم.
بله، تدریسی هم که میکنه، رشته هم که مسکه انتخاب کرده، رشته پژوهش دوستی، گفته که من اینو خودم اختراع کردم، مالا هم نگفت من ابداعش کردم، اختراع کردم. و واقعا خیلی خنده داره.
کلمه اختراع غلطه، ولی اختراع واقعا درسته، برای که مزخرفاتی است که واقعا باید بهش گفت اختراع کردم. بحث این آقا اینه که دنیا بدون یک جامعه، بدون عدالت میتونه زندگی کنه، اما بدون دوستی نه. که من اتفاقی بحثی بود که همش با همه مردم میکنم، گفتم اتفاقا این حرف بفته بهش بگید بیاد جلو با ما دیبیت بکنه، با ما وارد بحث رو در رو بشه، به جایی که بره بالای منبر این حرفا رو بزنه، بیاد تو روی ما به ما بگه که دوستی از عدالت بهتره. جامعه بدون عدالت میشه جامعه ایران، که یک جانی مثل رئیسی که عضو هیئت مرگ بوده الان رئیس جمهورش بشه، جانی دیگری مثل خامنه‌ای که در دوران کشتارش از طرف جنایت‌های دهه 60 رئیس جمهورش بوده الان بشه رهبر عالی قدر کشور، و اینا چیزایی که ما باید جلوش بیستیم. اگر دوستی خوبه چرا از ما فرار میکنه؟ چرا نمیاد با ما دوست بشه؟ به جای اینکه بیاد جلو با ما وارد صحبت بشه، خودش رو قایم کرده و به ما تهمت جنگ طلبی بیزنه. یعنی همه حرفش اینه که شما یک باش جنگ طلب هستید، که من به خاطر اینکه من همیشه هوادار صلح و دوستی بودم حالا شما مخالف من هستید. که من جوابش رو بهش داده بودم به همون روزنامه دانشگاه، نوشتم گفتم به ایشون برید بگید که کسانی که نامه ما رو امضا کردن، یکیش اصلا مترجم دالی لاماست، در امریکا مسئول آزادی بیان بوده، در کمیسیون آزادی بیان عضو بوده، که میرفته دور دنیا آزادی ببخشید مذهب، که دور دنیا سفر میکرده به آزادی مذهب بررسی بکنه. اون یکیش سارا شرود بود، یکی از سه تا کوهنوردانی که در عراق ایران دزدید برد ایران، سارا رو یک سال زندان نگه داشت، دو تا پسرای دیگر رو دو سال زندان نگه داشت. اینا بقیه هم که همه خانواده ها هستیم و هواداران حقوق بشر. یک نفر رو نشون بده که جنگ طلبیم. شمایی که جنگ طلبی هوادار خمینی بودی که میگفت این جنگ برای ما برکت است، 8 سال رفتید با عراق جنگیدید، اون جنگ مسخره، این همه انسان رو به کشتن دادید و می گفتید راه قدس از کربلا می گذرد. اگر کسی جنگ طلب باشه شمایی نه ما. منتها میگم الان اینجا تو آمریکا نشسته، یه پستی هم گرفته، فکر میکنه که چه خبر هست. ولی واقعا ما باید تلاش بکنیم. ما در تظاهراتی که گذاشتیم، چون این شهر یک شهر دور افتاده ای بود و توی ایالت خیلی بزرگی که ایرانی زیادی هم نداره و خیلی مشکل بود افراد رو جمع بکنیم، یک برنامه زوم هم گذاشته بودیم، از همه تقاضا کرده بودیم که تو برنامه زوم ما شرکت بکنن. میگم حدود مثلا یه 200 نفری اومدن رد شدن و رفتن، ولی در بیشترین حدی که مثلا همه جمعیت رو نشون میده عکس ها، مثلا حداقل 75 نفر آدم توی تظاهرات بودن و توی زوم توی بهترین حالتش 100 نفر رو داشتیم، که خیلی هم از طریق زوم صحبت کردن و از طریق مجازی بهش گفتن تظاهرات مجازی. ولی این هم یک مشکل دیگه، دوستان باید بیشتر تلاش کنم، بیشتر فعالیت کنم. ما زوم رو طوری گرفته بودیم که 1000 نفر اجازه شرکت داشته باشن، ولی متاسفانه 100 تا شرکت کننده به نظر من کم بود. باید همه ما تلاش کنیم سهم خودمون رو انجام بدیم. وقتی که دیگه واقعا این لقمه آماده بود، همه کارش انجام شده بود و ما ماها برای این تلاش کرده بودیم و بیش از یک ساله که در این کمپین داریم فعالیت میکنیم، دیگه شرکت کردن در اون زوم حداقلی بود که دوستان میتونستن انجام بدن، که متاسفانه یه دن انجام ندادن دیگه. ولی در صورت من خوشحالم که این برنامه برگزار شد، به نظر من خیلی آبرومندانه و خوب بود، خیلی سر و صدا کرده و پوشش خبری گرفته. خیلی خوشحالم که شما دارید لطف میکنید این رو، این برنامه رو ضبط میکنید که پخش بکنید برای شنوندگانتون، و امیدواریم که هر کسی به هر وسیله‌ای میتونه به ما کمک بکنه با ما تماس بگیره که بتونیم از کمک‌هاشون بهره مند بشیم.
این صحبت‌هایی که شد آیا اونجا برای افراد محلی پخش میشد؟ چون افرادی هم بودن که فارسی صحبت کردن، آیا همزمان ترجمه میشد یا اینها رو شما فایل کردین ببرین بعد به مقامات نشون بدین به عنوان شواهد و مدارک؟
کسانی که فارسی حرف زدن من به طور مختصر سعی کردم همونجا توضیح بدم که این یکی از خانواده هاست، برادر یا خواهرش رو کشتن و میخواد بیاد در این رابطه توضیح بده. ما متاسفانه این قسمت برنامه‌مون اونطوری که میخواستیم نشد انجام بده. من ترجیح میدادم صحبت‌ها انگلیسی باشه ولی نشد. اون چند نفری هم که صحبتشون از قبل ما داده بودن و ما ترجمه انگلیسی کرده بودیم، حالا به طور اتفاقی اون چند نفر نتونستن شرکت کنن. کسایی که نمیدونستیم چی میخوان بگن و به فارسی صحبت کردن، واقعا امکان ترجمه بلافاصله نبود. ولی در هر صورت اسامیشون رو به همه خبرنگارا اینا دادیم و گفتیم که اگر بخوان میتونن بعداً باشون تماس بگیرن. الان هم داریم روی ویدیوی برنامه کار میکنیم که تقسیم بندی کنیم، چون ویدیو طولانیه، 2 ساعته، گفتیم که شاید ملت حوصله‌شون نیاد، اینه که تقسیمش بکنیم ویدیو رو که به صورت کوچکتر بین همه پخش بکنیم. ولی نشریات محلی و اینا، روزنامه‌هایی که بودن، روزنامه‌های انگلیسی زبان، خیلی خوب پوشش دادن همونجا هم با یه عده، چون خیلی از کسانی هم که اونجا حاضر بودن از خانواده خود کشته شده ها بودن دیگه، با بقیه صحبت کردن و صحبت های اونا رو پوشش دادن که فعلا که ما راضی هستیم. حالا ببینیم که چی میشه.
یعنی شما مایل هستین که این فایل های صوتی رو با زیرنویس ترجمه شده بعد مثلا ببرین به سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، به هر حال به عنوان مدارک که بتونن اونها داشته باشن یه همچین برنامه میتونیم انجام بدیم؟
خیلی داریم ذخیره‌شون میکنیم. واقعا من نمیدونم چقدر این سازمان های بین المللی علاقه من باشن. به قول شما اینا همش دوست دارن که یک کار همین ضبط و به ضبط و ثبت اینجور چیزها فقط بسنده میکنن. واقعا نمیدونم چقدر علاقه من باشن. حالا اونو بعد از وکلامون بپرسیم، اگر کسی علاقه منده حتما میتونیم این کارا رو بکنیم. راجبش فکر نکردیم. ما یک شنبه ها جلسه داریم، حالا فردا قراره که بچهای کمپین یه جلسه داشته باشیم، صحبت کنیم، جمع‌بندی کنیم از کارهایی که انجام شد، کارهایی که در آینده میشه کرد و همه ریزکاری‌ها. راستش رو بخواید هنوز اونجاهاش رو فکر نکردیم و امیدواریم که توی این جلسات آینده بتونیم به این مسائل برسیم. اگر هم میگم دوستان، هر کسی که مایله که فعالیت کنه، کمک کنه، میتونه در این جلسات ما شرکت کنه.
به هر حال به یه پیشنهادی هست از طرف من که اگر اینا رو شما بتونین با زیرنویس ترجمه شده ارائه بدین یا اینکه جایی بتونین منتشر بکنین، به هر حال بیشتر در دسترس قرار بگیره. من فکر میکنم خوبه، چون وقتی فارسی صحبت شده، خب با که از تمام جنایات این رژیم خبر داریم، میدونیم که داستان چیه، میخوایم که به گوش اونا برسه که نمیدونن، مثل همون خانومی که مسئول دانشگاه بوده و اینها جذب میشن، چون رژیم فقط کارش دروغ تحویل دادنه دیگه، واقعیاتو که نمیگن. و خب خیلی سرمایه گذاری کرده در این رابطه که بتونه افکار عمومی رو منحرف بکنه. و بعضی هم همیشه فکر کردن که اگر فرضاً اون زمانی که احمدی نژاد اومد یه صحبت های غلط اندازی یه چیزهایی میگفت، واقعا مثلا یه شخص ضد امپریالیست بوده و خیلی از نیروهای مترقی کشورهای دیگه اینها باور میکردن. حتی من یادم اول ماه می، روز جهانی کارگر، چند سال پیش تظاهراتی که سراسری میشه در سوئیس، در زوریخ من شرکت کرده بودم. اون موقع یه سری از این افراد سندیکالیست که آدمای خودشونو به هر حال چپ و مترقی میدونستن، اینها حمایت میکردن از احمدی نژاد و فکر میکردن که احمدی نژاد ضد امپریالیست و یا مثلا طرفدار سوسیالیزمه با صحبتایی که میکرد و اونها رو گمراه میکرد. این اتفاق در امریکا هم افتاده که اینها تصورشون هستش که وقتی اینها صحبتایی که میکنن واقعیت رو دارن بیان میکنن و عمل میکنن به اون حرفایی که میزنن. نمیدونن که چه شالاتانهایی هستن اینها. میخواستی شما چیزی بگین؟ بفرمایید.
دقیقا من با تو موافقم. من به همین دلیلم خیلی اصرار داشتن که ما به اون دانشگاه بریم و اونجا بگیم که چپ ما هستیم، نیروهای پروگرسیو و مترقی ما هستیم. باعث شرمه که شما با اسلامگرایان همکاری دارید میکنید و چپ ها رو محکوم کردم، یعنی چپ های آمریکا رو. اتفاقا بحث همین بود. خانم مینا احدی یکی از سخنرانان برنامه بودن، خانم آنایتا رحمانی از گروه چپ اکثر خانواده هایی که صحبت کردن از گروه های چپ بودن. اصلا بحث ما همین بود که بگیم چپ آمریکا رو بیدار بکنیم که عزیزان ما رو به خاطر چپ بودن کشتن و به خاطر افکار مترقی. و اونجا ما گفتیم دشمن شما دوست شما نیست. شما فکر نکنید که رژیم این بحث‌های توخالی و دروغین و شعارهای پوچی رو که میده مرگ بر آمریکا و مرگ بر امپریالیسم میگه واقعا علیه این هاست. اینا خودشون در سرکوب و کشورگشایی اونا دست همه رو از پشت بستن. رژیم جمهوری اسلامی واقعا پدر طالبان و پدر بزرگ داعشه. اینا خودشون میخوان مدل امپریالیستی خودشون رو به دنیا صادر بکنن، این مدل برند شیعه دینیشون رو. برای همین هم دارن حماس رو، حزب الله رو ساپورت میکنن. جنایت هایی که رژیم جمهوری اسلامی در سوریه کرده واقعا باعث شرمندگی است. اون چه که دارن به سر یمنی ها میارن با حمایتی که از حوثی ها میکنن، همین کشورگشاییشون به سمت عراق و اینا، کارهایی که دارن سر عراقی ها، بلایی که به سرشون میارن. ما اتفاقا یکی از نظراتمون همین بود که مثلا اونجا باشیم که این نیروهای چپ و مترقی ما رو ببینن و دانشجو متوجه بشن. خیلی خوشحالیم که 100 خورده دانشجو فکر میکنم ایمیلاشون رو در اختیار ما گذاشتن، تلفن‌هاشون رو دادن. حالا باید با اونها در تماس باشیم و بیشتر راجع به این مسائل صحبت بکنیم، این چیزا رو براشون بشکافیم، چون اینها هستن که نیروهای آینده‌اند دیگه. متاسفانه چون افرادی مثل محمد جعفر محلاتی کرسی‌های دانشگاهی رو در این دانشگاه‌ها گرفتن، اجازه رسیدن صدای ما رو به بقیه نمیدن و نسل جدیدی از سربازان خودشون رو دارن پرورش میدن توی این دانشگاه ها که رژیم جمهوری اسلامی رو نرمالیزه بکنه. آقای شیونگ خیلی حرف جالبی زد، این آقایی که برای چینی آمریکایی که 3 سال در ایران استاد دانشگاه بود، رفته بود ایران که برای تحقیقاتی دستگیرش کردن، 3 سال نگهش داشتن تو زندان، بالاخره در دوران ترامپ آزاد شد. حرف خیلی جالبی زد، میگفت در آکادمیا، در دانشگاه ها هیچ کس جرئت نداره از افکار نازی دفاع کنه، از هیتلر دفاع کنه و اون رو بخواد راجبش کتاب بنویسه و چیزهای خوب بگه، ولی در آمریکا راجب جمهوری اسلامی و انقلاب ایران کتابهای خوب مینویسن، ازش تعریف میکنن، انگار که مثلا یک رژیم نرمالیه. ما باید این مسئله رو اجازه ندیم و من کاملا با این حرف موافقم. ما باید اینها رو رسوا کنیم که به خودشون اجازه ندن هنوز هم از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یه چیز مترقی نام ببرن. آخه از این رژیم ارتجایی تر، ضد زن تر، یک رژیم آپارتاید جنسی رو شما چطور نیروهای چپ آمریکا به خودشون اجازه میدن توی اون نهار شام ننگین احمدی نژاد برن و شرکت کنن؟ واقعا اون بحث دیگری است. ولی حالا میگم امیدواریم که همه این حرکات ما باعث بشه که ما یه فشاری بیاریم، چون الان متاسفانه ما فقط داریم از نیروهای دست راستی آمریکا حمایت میگیریم. نیروهای چپ آمریکا، نیروهای دموکرات آمریکا هیچ کدوم از ما دفاع نمیکنن و این یه چیزی که ما دلمون میخواد که این قضیه رو به هم بریزیم و اونها رو وادار بکنیم که به ما بپیوندن.
علتش چیه فکر میکنین؟
علتش تبلیغاتیه که رژیم کرده. رژیم خیلی خوب تونسته از خودش چهره دیگه ای نشون بده. میگم و اینها به قدری از امپریالیسم متنفرن و از آمریکا متنفرن، یه عده‌شون که به خاطر ضدیتشون به امپریالیسم فکر میکنن که پس رژیم ایران هم امپریالیست تیزه، یه عده دیگه شون هم به قدری دست راستی ها مثلا همش صحبت جنگ و حمله به ایران این حرفا رو میکنن و اینا به قول خودشون صلح دوستن و دلشون میخواد یه جور حمله ای بشه، درش حاضر نیستن هیچ جمله بدی علیه رژیم بگن. در حالی که بحث ما اینه که حقوق بشر چپ و راست نمیشناسه. حقوق بشر اصلا نباید اهمیت بده که از لحاظ سیاسی ما کجا ایستاده ایم. شما در هر حالتی باید از حقوق بشر، حقوق انسان ها دفاع کنید. واقعیت قضیه اینه که به حقوق ما ظلم شده و داره میشه. در آبان 98 بیش از 1500 تظاهر کننده رو در خیابون ها کشتن. بچه های جوان مردم رو شما چطور به خودتون اجازه میدید از چنین رژیمی حمایت بکنید؟ رژیمی که شماره پلاک ماشین های خانم ها رو مینویسه به خاطر بدحجابی و میره جریمهشون میکنه یا ماشینشون ازشون میگیره، شما چطور از یک چنین رژیمی دفاع میکنید؟ من فکر میکنم ما نتونستیم اونطور که باید و شاید چهره واقعی این رژیم رو به دنیا برسونیم، چون هر قسمت این رژیم که ضعیف باشه و فعالیت نکنه متاسفانه سیستم اطلاعاتیش خیلی خوب عمل کرده و پول هم که در دستشون بوده از طریق فروش نفت تونستن خیلی ها رو بخرن، خیلی پول خرج کنن، خیلی کتاب و اینا بنویسن، از خودشون یک چهره دیگری نشون بدن. همین آقا محلاتی، شما اگر عکساشو نگاه کنید، لباسایی که توی آمریکا میپوشه واقعا همه اصلا دیزاینریه، یه چیزی نیست که شما فکر کنید میشه رفت توی مغازه خرید. من واقعا کتایی که این میپوشه رو توی مغازه‌های اینجا نمیبینم. چقدر مثلا آدم شیک و چیزیه، بعد که ایران میره لباس آخوندی میپوشه. بعد ما قشنگ گفتیم دو تا عکسو گوشیم کنار هم، اونجا تو دانشگاه اونجا رو گرفتیم دستمون یه ماشین یه دونه ون آورده بودیم اونجا تمام عکسای اینش از اون دور تا دور بهش که مردم ببینن که بابا این آدم نیست، این یه چهره دیگه ای هم داره. اینا واقعا دو تا چیز متضادن، میدونید حرفایی که میزنن با اون چه که هستن نمیخونه. و حالا امیدواریم که میگم این تلاش‌های ما به نتیجه برسه دیگه.
بله، همونجوری که خود اشاره کردی کمکاری خود ما بوده، ما بیشتر در داخل خودمون مشغول بودیم، حالا یا افشاگری‌هایی که می‌کردیم در داخل خودمون بوده یا اینکه در مبارزه با خودمون بودیم و این خیلی مسئله. الان این انجمنی که کاری که شما دارین می‌کنین خیلی کار خیلی پسندیده‌ایه. اسم انجمن شما چی هست؟
کمپین عدالت برای قربانیان محلاتی.
یعنی فقط به خاطر این مسئله این کمپین انجام شده یا شما انجمن دیگه داشتین که قبلا داشتین فعالیت
می‌کردین؟ کار اصلا این رو درست کردیم که بین نشستیم که چتر بزرگترمون باشه کمپین عدالت، که به دنبال بقیه جنایتکاران رژیم هم بریم، برای اینکه مثلا موسویان هم که در جنایت میکنست دست داشت در دانشگاه پرینستون داره دست میره، نفر بعدی که میخوایم بریم دنبالش مثلا اونه، یا این آقای بهروزی قومی که کتابی نیست در جهت حمایت از رژیم و این حرفا. به طور کلی ما به دنبال همه مهره های رژیم در آکادمیا هستیم، در محیط های آموزشی هستیم، ولی فکر کردیم که محلاتی بیرون کردنش از همه آسان تر باشه، چون که سازمان عفو بین الملل اون رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده. فکر کردیم که اگر بتونیم اول این آدم رو بیرون بکنیم با کمپین عدالت برای قربانیان محلاتی، اون وقت موفق خواهیم شد به دنبال بقیهشون هم بریم.
بسیار ایده خوبی، همون کمپین عدالت همه رو در بر بگیره و بتونین اینها رو همه رو به میز محاکمه بکشونین. واقعا کار بسیار خوب و زحمت زیادی داره، یه همکاری زیادی رو لازم دارین شما از افرادی که بتونین در کنار هم دیگه این اطلاعات رو جمع بکنین و این پروسه رو طی بکنین. اگر که نکته پایانی دارین برای شنوندگان بفرمایین، در غیر صورت دیگه با هم خداحافظی میکنیم.
نکته پایانی اینه که دوستان از فعالیت کردن از این چیزها نترسید. میدونم که 43 سال داشتن یک رژیم اسلامی همه ما رو یه جورایی دل سرد و ناامید کرده، ولی بدونید که همین کمپین ما واقعا از هیچ شروع شد، از هیچ شروع شد و ما از همه در وقتی که شروع کردیم و یکم پیش اومدیم و اینا بیش از یک ساله داریم فعالیت میکنیم، خیلی افراد با اسم و رسم و چیزی هم حاضر شدن از ما حمایت بکنن، بیان هر جوری که میتونستن کمک بکنن، حتی در حد یه توییت. میدونید اگر مثلا یه کسی که هزاران فالوور داره یه دونه مثلا توییت هم برای آدم ری توییت بکنه، یه توییت بزنه، خودش به نظر من کمک به نشون دادن کمپین ما کمک میکنه. اینه که تلاش کنید، فعالیت کنید، از پای ننشینید. من همیشه میگم من 12 سالم بود برادرمو دستگیر کردن، 19 سالم بود کشتنش، هیچ کاری برای اون از دستم بر نیومد و برای دیگران. الان هر کاری که دارم میکنم برای جوانان امروزه، برای آتنا دائمی هاست، برای گلرخ ایرایی هاست، برای کسانی که الان در زندان هستن، در ایران دارن شکنجه میشن، آزار میبینن، برای تمام مردم ایرانه که به دست این رژیم اسیر هستن، واقعا اسیرن دست این رژیم اهریمنی. اینه که لطف کنید به صحنه بیاید، تلاش کنید، فعالیت کنید. اگر دوست دارید در کمپین ما، اگر نه در کمپین های دیگه، هر جایی که میتونید صدای خودتون رو به گوش دنیا برسونید و به دنیا بگید که ما با چه خلافت اسلامی طرف هستیم که واقعا به 1400 سال پیش تعلق داره و جاش در قرن 21 نیست.
با سپاس از اینکه امروز این فرصت به ما دادید که ما در جریان این برنامه قرار بگیریم و با آرزوی موفقیت بیشتر و شنیدن خبرهای بیشتری در این رابطه از شما روز خوب براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
خیلی ممنون.
روز خوش. شنوندگان ارجمند، سروده ای رو از زندانی سیاسی محمد مهدوی فر با هم میشنویم به نام الفبا.
محمد مهدوی فرد، غواص و تخریبچی در دوران جنگ ایران و عراق. وی در قالب شعری 32 بیتی به نام الفبا نگاهی واقع بینانه و دردمندانه به رهاورد حاکمیت ایران و وضعیت کشورش پس از روی کار آمدن انقلاب منتسب به آیت الله خمینی داشته است. الفبا: آه مثل آزادی بر ما شد ارزانی، آه مثل آب و برق شد مفت و مجانی، به مثل یک باتوم در دست مردی شوم، روزی که می بارد بر ملتی مظلوم. په پول ایرانی خاکش به سرگشته، در خواب می دیدم شاهی که برگشته. ته چون تجاوزگر در داخل زندان، دیگر نمی گویم از دختر ایران. سه ثبت دوران شد افعال زشت ما، نفرین و لعنت بر محصول کشت ما. جه جنتی زنده پویا و پاینده، جه جنتی جک شد اسباب هر خنده. چه چاه نفت ما پولش کجا رفته، پول زبان بسته آخر چرا رفته. هه چون حجاب زن از کودکی تا گور، یا با زبان خوش یا با زبان زور. خی مثل خلخالی آدم کشی عالی، با این همه جانی جایش ولی خالی. ده اول جایش محصول نادانی، خیلی شبیه ماست او در مسلمانی. زه اول ذلت بیچاره این ملت، با این همه معتاد کو عامل و علت. ره اول رهبر ره آخر رهبر، ما جملگی یک تن او جمله بر ما سر. زه مثل زن مثل زنهای معمولی، گفتم چرا میگفت از درد بی پولی. جه جنده پوش شهر یک کودک کار است، این طفلک معصوم کارش به اجبار است. سین سایه ستار با عشق می رقصی، روزی بهشتی بود زیر کتک خندید. شه مثل یک شیاد بی رحم و بد رفتار، رحمت هزاران بار بر کرکس و کفتار. سه صورت ناهید زیباتر از خورشید، اما اسید جل او راز هم پاشید. زه زجه انسان بر آسمان می رفت، شهریور جاله مرداد 67. ته چون تناب دار بالا و پرباریم، ما رتبه اول را در جهان داریم. زه ظاهرش مثل پیغمبر خاتم، بویی نبرده او از خلقت آدم. این عمامه دور سر طاغوت، فرجام هر طاغوت آخر شود تابوت. غین غزه را باید با پول ایران ساخت، از پول نفت ما هر دفعه باید باخت. فه فتنگر یاغی مطرود و بی ایمان، 88% از مردم ایران. قه مثل هر قتلی که جیره‌ای باشد، چون دانه تسبیح زنجیره‌ای باشد. که مثل کهریزک یک جای وحشتناک، چندین جوان پاک برده به زیر خاک. گه مثل گورستان که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد. له مثل لبنانی ارجح به ایرانی، این سفره پر بود از شبهای بینانی. مه مثل یک مسئول مسئول پاسخگو، پاسخ نمیگوید بر هر که اللهو. نه اول نعلین نه آخر نعلین، هر فتنه هر جا شد زیر سر نعلین. و اول والی والی ولایت داشت، هر کس هر آنچه کاش او مطلقاً برداشت. هه هسته‌ای گشته یک ملت خسته، با اندکی نرمش او هسته را بسته. یه یحتمل فردا شاعر غمین باشد، یا در رجای شهر یا در اوین باشد.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیده شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه مهر میهن برنامه رو پایان میرسونیم.
وطن که این کوه و این بیابان
بین دو عصف یک بدن.